سلام، من شبین مشایخ هستم و با خلاصه در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم کتابی به اسم ساخته شدن برای چسبیدن رو با هم بررسی کنیم. ساخته شدن برای چسبیدن. چرا بعضی ایده ها زنده میمونن و دیگر ایده ها از بین میروند؟ چکیده. این کتاب توضیح میده چرا بعضی ایده ها معروف میشن در حالی که دیگر ایده ها نادیده گرفته میشن و از بین میرن. این کتاب مهمترین قوانین برای چسبندگی رو بیان میکنند و به ما میگن که چطوری ایده ها در ذهن ما میچسبه و چجوری بعضی از اونها از بین میره. این کتاب برای چه کسایی هست؟ هر فردی که به دنبال اشتراک گذاشتن ایده های خودشه، هر فردی که به دنبال دلیل موفقیت ایده ها میگرده، هر کارگردان فیلم، کارشناس تبلیغاتی یا حتی افرادی که به دنبال این هستن که ایده های خودشون رو مطرح کنن. درباره نویسندگان، چیپ هیث، استاد رفتار سازمانی در دانشگاه استنفورد، فوق لیسانس در مهندسی صنعتی و دکترای روانشناسی داره. برادر اون دن هیلف یک مشاور، مدرس و مؤسس شرکت تینکول هستش که روش‌های جدیدی رو برای نوشتن کتاب‌ها به وجود آورده. خلاصه اول، هر ایده‌ای باید ارائه بشه تا بتونه در ذهن مخاطب بچسبه. ایده‌های فوق‌العاده همیشه موفق نیستن. بعضی اوقات حتی بهترین ایده‌ها هم شناخته نمی‌شن و در گوشه‌ای از یک کمد خاک می‌خورن. اما در همین زمان ایده های نه چندان با ارزش مثل شایعات یا افسانه های شهری مثل آتش سوزی گسترش پیدا میکنن. اما برای مثال شایعه ای که چند سال پیش در آمریکا به وجود اومد که غریبه ها در شب هالووین به جای شکلات آب نبات به کودکان شکلات های سمی میدن یا حتی در بعضی از اونها تیغ های کوچکی قرار میدن، باعث شدش که ترسی سراسر آمریکا رو در بر بگیره. اما چیزی که نمیدونستن این بودش که این موضوع فقط یک افسانه شهری بوده و گوش به گوش چرخیده. اما چرا ایده های از این دست به سرعت میپیچن و به راحتی نمیتوان راست و دروغ اونها را تشخیص داد؟ در ساده ترین حالت این داستان ها دارای دو خاصیت هستند. یک، اونها به یاد موندنی هستند و دو، مردم مشتاقن که اونها را به بقیه منتقل بکنن. با در نظر داشتن این دو نکته هر ایده ای میتونه معروف بشه. چند سال گذشته برخی از گروه‌هایی که در آمریکا تلاش بر بهبود سلامت عموم می‌کردن، می‌خواستن که این پیغام رو به گوش مردم برسونن که پاپ‌کورن‌هایی که در سینما مصرف میشه که اون زمان با روغن نارگیل درست می‌شد، برای سلامتی بسیار مضر هستن و به صورت چربی‌های بد در بدن شما ذخیره میشن. اونها می‌خواستن به مصرف کننده ها بگن که هر بسته پاپ‌کورن شامل 37 گرم چربی اشباع شده است. اونها با این روش سعی می‌کردن که مستقیم به مصرف کننده ها بگن که این کار اشتباه هستش، اما باعث نمی‌شدش که توی ذهن مردم باقی بمونه و براشون پیغام جذابی باشه که به دیگران بگن. اما وقتی که پیغام خودشون رو تبدیل کردن به این که یک بسته سایز متوسط پاپکورن کره‌ای شما در سینما داره چربی اشباع شده بیشتر از مجموعه یک صبحانه تخم مرغ و بکن، یک نامهار شامل برگر و سیب زمینی و یک شام شامل استیک هستش، اونجا بود که پیغامشون در ذهن مردم باقی موند، پخش شد و در نهایت به جای رسید که در تمام سینماها روغن نارگیل به عنوان یک راه حل بد حذف شد. خلاصه دوم، یک ایده چسبان باید ساده باشد. همیشه برای ما وسوسه انگیزه که یک ایده رو با جزئیات زیاد بیان بکنیم، اما وقتی درباره چسبندگی ایده صحبت میکنیم، بیان کردن جزئیات زیاد کاملا اثر عکس داره. به جای آن ایده خودتون رو در یک جمله کوتاه بگید. هر چقدر که بیشتر باشه زودتر باعث فراموشی میشه و هدف اصلی اون گم میشه. یک توضیح ساده و کوتاه باعث میشه که بتونید موضوع رو راحت‌تر درک کنیم و متوجه بشیم. این بدین معنا نیست که یک ایده همیشه باید ساده سازی بشه. هنر ساده سازی این هستش که هدف اصلی جمله رو بتونین طوری بیان بکنین که هر فردی اون رو به راحتی درک بکنه و این کار رو باید بدون تغییر در معنای اون انجام بدید. روزنامه‌نگاران باید در این مهارت فوق‌العاده باشن تا بتونن نظر مخاطبای خودشون رو تنها با چند کلمه جلب بکنن و مفهوم موضوع رو برسونن. اونا میدونن که یک تیتر بد میتونه باعث بشه که یک مطلب فوق العاده خوب از دست بره و هیچگاه خونده نشه. یکی از بهترین نمونه های استفاده این روش در دنیای کسب و کار شعارهای کوتاهیه که برای برندها درست میشه و باعث میشه که اونها راحت تر در ذهن بمونن یا به یک چیز خاصی شناخته بشن. خلاصه سوم، یک ایده ماندگار باید غیر منتظره باشه. مغز ما دوست داره برای اینکه انرژی بیشتری ذخیره بکنه، بیشتر زمان در حالت پرواز خود کار باشه. این بدین معناست که در اکثر مواقع اطلاعات به راحتی از کنار ما عبور میکنن و ما حتی اونها رو به یاد هم نمیاریم. مغز ما این کار رو با در نظر گرفتن اطلاعاتی که مهم نیست یا آشنا هستش انجام میده. اما هنگامی که یک چیز غیر منتظره میبینه، از حالت اتومات خارج میشه و تمام توجهش جلب میشه. برای مثال همه ما هنگامی که در هواپیما میشینیم، روتین ها و متن‌هایی که مهماندارها در اول پرواز میگن بارها و بارها شنیدیم و بر همین بهش توجهی نمی‌کنیم. اما اگه مهماندار ما به جای جملات همیشگیش یک دفعه بگه 50 راه برای خارج شدن از رابطه عاشقانه شما وجود داره، اما برای خروج از این هواپیما تنها 4 راه وجود داره، اون موقع است که هممون توجهمون جلب میشه. اینکه مردم چقدر سریع به روتین‌های خودشون توجه نمی‌کنن و فقط اونها را انجام میدن خیلی تعجب‌آور نیستش. به همون نسبت هم زمانی که اتفاق غیرمنتظره‌ای میفته تمام توجهشون به اون ایده جلب میشه. خلاصه 4، شکاف‌های کنجکاوی به ایده‌ها کمک می‌کنه تا پایدار باشن. دو نکته مهم و چالش اساسی منتقل کردن یک ایده به دست آوردن توجه مردم و نگه داشتن اون هستش. استفاده کردن از شکاف‌های کنجکاوی وسیله‌ای که هر دوی این کارها را انجام می‌ده. اکثر مواقع ما آدم‌ها زندگی روزانه خودمون رو به صورت پرواز خودکار انجام می‌دیم، چون احساس می‌کنیم که چیزهایی که باید برای زندگیمون بهتر باشه رو باید بهش دقت بکنیم. یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می‌توان توجه دیگران جلب کرد این هست که به اونها نشان دهید که شما چیزهایی رو که می‌دونید کامل نیستن. این کار باعث به وجود آمدن شکاف کنجکاوی میشه و انسان‌ها از حالت اتوماتیک خارج میشن. یه حس خالی بودن در اونها به وجود میادش که اونها رو وادار میکنه حتما این موضوع رو یاد بگیرن، حتی اگه قبلا راجع به اون موضوع اهمیتی هم قائل نبودن. اکثر روبان‌های جنایی از همین روش استفاده میکنن و با قرار دادن نشانه ها شما رو وادار میکنن که هی به دنبال حد زدن و پیدا کردن قاتل باشین. این روش اونقدر تاثیرگذاره که مچله‌های زردی که غیبت آدم‌های معروف رو می‌کنن در یه جلدشون چندین بار متن‌های رو از این روش استفاده می‌کنن و باز هم تاثیرگذار هستش. این موضوع به این دلیله که تنها راه از بین رفتن این حس خوندن ادامه مطلبه. شکاف‌های کنجکاوی تنها زمانی به وجود میان که غیر منتظره باشن. عددها یا حقایق شگفت انگیز یکی از بهترین این راه ها هستش که به شما کمک میکنه اگه میخواین ایده ای رو منتقل بکنین شنونده رو کنجکاو کنین. برای مثال، چرا فقط 40% از مشتری های ما 10% از کل فروش ما رو شامل میشن؟ این جمله همان لحظه در ذهن مخاطب شما میچسبد و او دوست دارد که بیشتر درباره این موضوع بداند. خلاصه 5، ایده های چسبنده استوار و قابل توصیف هستند. ما آدم ها عادت داریم خودمان و دانشمان را به صورت خلاصه بیان کنیم. هرچه در مورد موضوعی بیشتر دانش داشته باشیم، آنها را به صورت خلاصه تر در اختیار دیگران قرار می دهیم. چون در اکثر مواقع خودمان را جای شنونده قرار نمی دیم و فکر نمی کنیم، اصطلاحات یا کلماتی که به کار می بریم یا توضیحات ناقصی که می دیم در ذهن آنها به چه شکلی هستش. یکی از مثال‌های سنتی این موضوع یک بازیه که دو نفر روبروی هم میشینن، فردی با زدن روی میز آهنگ مینوازه و فرد مقابل باید حدس بزنه که اون آهنگ چی هستش. با این حال که شنونده فقط ضرباتی روی میز میشنوه، فردی که ضربه ها رو میزنه ملودی آهنگ رو در ذهن خودش مرور میکنه. اکثر افرادی که ضربه میزنن احتمال میدن که 50% مواقع فرد مقابل بتونه آهنگو حدس بزنه، در صورتی که احتمال واقعی اون 2.5% هستش. مشکل اصلی از جای شروع میشه که ما فراموش میکنیم فردی که به ما گوش میده اندازه ما درباره اون موضوع اطلاعات نداره. این میتونه آهنگی باشه که روی میز میزنید یا ایده‌ای باشه که دارید مطرح میکنید. همین مشکل در حال مکالمات کلامی هم به وجود میاد. جملات خلاصه و انتزاعی همان اندازه که زدن روی میز اطلاعات به دیگران میده در مورد موضوعی به مخاطب توضیح میده. تنها با استفاده کردن از جملات استواره که میتونید موضوعی رو به خوبی منتقل کنید. همزمان استفاده کردن از مثال‌ها یا استفاده کردن از عکس‌ها و تصاویر میتونه به ما کمک بکنه تا موضوعمون رو بهتر برسونیم. همیشه توضیحاتی که به همراه تصویر هستن بهتر فهمیده میشن و پایدارتر هستن. هر آنچه ایده شما از حاشیه به دور باشه و توضیح مناسبی داشته باشه و با مثال‌های خوبی همراه باشه، بیشتر در ذهن باقی میمونه و منتقل میشه. خلاصه ششم، یک ایده چسبان باید قابل اعتماد باشد. در کل ایده ها باید توسط دیگران باور شوند تا پخش شوند و در غیر این صورت همان لحظه از بین میروند. این اعتماد میتواند در چند حالت به وجود بیاید. یکی از روش هایی که امتحان شده و جواب خودش رو پس داده این هستش که از حرفه‌ای های اون زمینه خواهش کنید تا ایده شما را حمایت کنند. برای مثال برای ترک کردن سیگار همیشه نیاز نیست که از دکترهای با لباسهای سفید استفاده کنیم. یک خانومی که در اواخر 28 سالگیش برای بار دوم داره عمل پیوند شش انجام میده و از 10 سالگی سیگار کشیده بوده، بهترین فردی هستش که میتونه این پیغام رو به گوش دیگران برسونه. آدم ها به داستانهای واقعی از آدمهای قابل اعتماد گوش میکنن و بهشون اعتماد میکنن. یکی از راه‌های دیگه برای افزودن اعتبار به گفته‌هاتون استفاده کردن از دلایل منطقی و نمونه‌های واقعی برای ثابت کردن دیدگاهتون هستش. اما این روش تنها زمانی جواب میده که یک تصویر واضح و یک پارچه ترسیم کنید و از زیاده‌گویی بپرهیزید. یکی از اشتباهات بزرگ اعتماد بیش از حد به آمارهایی است که در اختیار دیگران قرار می‌دهید. مثالی درست از این آمارها کمپین‌های جدید ضد جنگه که نشون میده قدرت اتمی جهان 5000 برابر قدرت بمبی بود که در هیروشیما منفجر شد. این کار باعث می‌شود که شنوندگان شروع به تصور این قدرت بکنن و میزان نابودی که به وجود میاره رو بسنجن. اما در پس این ایده، مردم از ایده اصلی این کمپین که سوجویانی است که با این کار ثروت بسیاری اندوختند را نیز منتقل می‌کنند و به مخاطبان داستانی می‌دهد که آنها را به راحتی با دیگران به اشتراک بگذارند. یکی از راه‌های دیگر درگیر کردن خود مخاطب به عنوان نقطه‌ای از این آمارهاست. برای مثال، شعار تبلیغاتی رونالد ریگن این بود که آیا وضع شما از 4 سال پیش بهتر شده؟ در اکثر مواقع ما آدم ها قضاوت خودمان را بر تمام متخصصان اصلح تر می دونیم. پس اگر مخاطبان بتوانن به صورت شخصی پیغام شما را درک بکنن، بیش از حد به اون اعتماد می کنن. خلاصه هفتم، تجربیات احساسی مردم را به اقدام کردن وامی دارن. برای اینکه بخواهیم مردم را متقاعد کنید که یک خیریه که به مردم گرسنه آفریقا کمک میکنه راه مناسبی برای خرج کردن پول آنهاست، دو راه میتوانید پیش رو بگیرید. راه اول این است که با اعداد و منطق نشان بدهید که با کمک کردن به این خیریه میتوانید از مرگ میلیون ها کودک گرسنه جلوگیری کنید. اما راه دوم این هست که به سادگی فقط عکسی از آن کودک را نشان دهید. راه اول به بخش منطقی ذهنی شما برمیگردد. اگر اطلاعات و آمار قابل اعتماد باشد، ما آنها را مد نظر قرار می دهیم، ولی کمتر پیش میادش که دست به اقدام بزنیم. اما راه دوم مستقیماً با احساس ما در ارتباطه. ما انسان ها آنها را به اندازه راه اول قابل اعتماد می دونیم. خب بالاخره داریم عکس کودکی رو می بینیم که اگر نجاتش ندیم از گشنگی می میره. اما مهمتر از این موضوع، این روش آدم‌ها رو به انجام دادن کاری که می‌خواهیم وامی داره، چون احساسات راننده اصلی تصمیمات ماست نه منطق و آمار. پس اگر نیاز دارید که آدم‌ها کاری رو انجام بدن که شما می‌خواهید، پیغام‌ها مستقیماً باید با احساسات فرد در ارتباط باشن. یک کمپین ضد سیگار خیلی تأثیر بیشتری میتواند داشته باشد اگر از عکس‌های افرادی استفاده بکنه که سیگار بدن آنها را نابود کرده. این سبک عکس‌ها به راحتی میتواند آدم‌ها را تحت تأثیر قرار داده، در صورتی که منطق و آمار این کار را نمی‌کند. پس زمانی که ایده ای را ارائه می‌دهید، بر روی احساسات تمرکز کنید به جای داده‌ها و منطق‌های خشک و خالی. خلاصه هشتم، وقتی منفعتی برای مخاطب وجود داشته باشد، بیشتر راغب می شود تا عمل مؤثری انجام بدهد. و در خلاصه قبل با هم بررسی کردیم که احساسات بیش از آمار و منطق‌های خشک و خالی بر روی آدم‌ها تأثیر دارد. اما ما انسان‌ها همیشه یک فرد مشخص برایمان جذاب است و آن خودمان هستیم. قبل از اینکه هر کاری را بخوایم انجام بدهیم، همیشه از خودمان می‌پرسیم برای ما چه دارد؟ پس یک ایده زمانی می‌تواند موفق باشد که نشان دهد مخاطبان چه چیزی به دست می‌آورند. برای اینکه بیشتر موضوع روشن بشود، برای مثال یک کمپانی که محصولی را ارائه می‌دهد، نباید بر روی قابلیت‌های خودش تمرکز بکند و بگوید که این ایده‌های خیلی خوب را دارد، بلکه باید تأکید کند که این قابلیت‌ها چه کارهایی برای کاربران انجام می‌دهد. مشتری‌ها باید بتونن خودشون رو در یک شرایط آروم تصور بکنن که دارن از محصولات ما استفاده می‌کنن و سودهایی برای اونها داره. خلاصه نهم، ایده ها زمانی بهترین پایداری رو دارن که به صورت داستان گفته بشن. داستان مثل یه شبیه ساز برای مغز ما میمونه. به ما کمک میکنه که خودمون رو توی اون شرایط تصور بکنیم و وقتی که اتفاقهای مختلفی میفته حتی ریاکشن نشون بدیم. بعضی اوقات زمانی که تلاش بر گسترش یک ایده دارین، مردم به اشتباه داستان پشت اون رو حذف میکنند تا شاید توجه بیشتری به مطلب بشه، در حالی که مطلب اصلی میتونه کمک کننده باشه اما باعث پایداریش نمیشه. انگیزه مناسبی هم برای آدم ها برای اقدام کار بهشون نمیده. اینجاست که داستان ها و مثال ها بهترین حالت خودشون رو نشون میدن. برای مثال رستوران زنجیره سابوی از داستان جارد فاگلز که یک فرد بسیار چاق بود و فقط با خوردن هر روز دو وعده سابوی توانست به وزن ایدئال خودش برسه بسیار استفاده کرد و باعث شدش که مردم به شعارهای تبلیغاتی اون بیشتر ایمان بیارن. هیچ شعار تبلیغاتی نمیتونه به تنهایی این کار رو انجام بده. تقریبا تمام داستانهایی که خوب بیان میشن معمولا یکی از شرایط زیر رو دارن. یکی از مثالهای جالب همیشه داشتن چالشه که یک موضوعی به وجود میاد و توی کل داستان در حال حل کردن اون هستیم، مثل شاهنامه خودمون. داستانهای دیگر از مدلی هستش که یک فرد کاملا غریبه به کسی کمک میکنه و بعدم معلوم میشه که خودش فرد خیلی خاصی بوده و اتفاقهای جذابی میفته، که این سبک از داستانها برای به وجود آوردن رابطه‌های اجتماعی و ترغیب به رفتارهای بهتر هستش. نوع دیگری از داستان‌ها که به پرورش تخیل و فکر ما کمک می‌کنه درباره خلاقیت، مثل داستان سیب نیوتن که به سرش خورد و جاذبه را کشف کرد، باعث میشه که مدل دیگری به این دنیا نگاه بکنیم یا خارج از چهارچوب فکر کنیم. خلاصه آخر، جمع‌بندی. ایده اصلی این کتاب این است که هر ایده‌ای را می‌توان پایدار کرد، فقط مهم هستش که به چه روش این کار را انجام می‌دهید. تمام داستان‌های موفق و کمپین‌های تبلیغاتی موفق معمولاً یک سری کارهای یکسان رو رعایت می‌کنن و مثل هم هستن. برای مثال اونها ساده هستن، غیر منتظره هستند، به یاد ماندنی هستند، قابل اعتماد هستند، احساسی هستند، از داستان استفاده می‌کنند. این فرمول موفقیت در ارائه ایده است. اگر علاقمند هستید بیشتر در این زمینه مطالعه کنید، کتاب Duct Tape Marketing یا بازاریابی نوار چسبی را به شما پیشنهاد می کنم. این کتاب به شما کمک می کند تا بهترین راه حل ها را برای بازاریابی مؤثر در کسب و کارهای خودتان پیدا کنید. این کتاب درباره تکنیک های صحبت می کند که واقعا جواب می دهند و شما در کمپین های تبلیغاتی خودتان می توانید از آنها استفاده کنید. این کمپین ها نه تنها آدم ها را به سمت شرکت شما می آورد، بلکه آنها را نگه می دارد و کمک می کند که محصول و خدمات شما را به دیگران معرفی کند. من شروین مشایخ و با خلاصه در خدمت شما بودم. راه های ارتباطی ما شبکه اجتماعی، هر جا دوست داشتید شروین مشایخ رو سرچ کنید و یا ایمیل من shervin.mashaykh@gmail.com هستش. خدا حافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com